نباید دچار آفات بشه. مواظب باشید.
با اعلام ساعت 20 از رادیو ایران از شما دوستان شنونده دعوت می‌کنیم که با گزینه 1 همراه باشید.
گزینه 1 به نام خدا و سلام، شما شنونده برنامه گزینه 1 هستید از رادیو ایران. امروز هم کامیاب کیا دربندسری مهمان برنامه گزینه 1. ایشون رو خوب میشناسید، بیش از 9 ساله که کار مشاوره تحصیلی انجام میده، دانش آموخته دانشگاه های خوب کشوره و تعداد زیادی از کسانی که موفق شدن در کنکور رتبه های زیر 100 و زیر 1000 و رتبه های تک رقمی بیارند از شاگردان ایشون بودند. امروز کنار من کامیاب کیا دربندسری به شما کمک خواهد کرد برای موفق شدن در کنکور پیش رو. آقای کیا دربندسری سلام.
به نام حضرت دوست که هرچه دارم از دوست بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما های توکلی بزرگوار و درجه 1 و همچنین سلام گرم خدمت همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن، به خصوص دانش آموزای کشورم ایران.
انشالله که همه شون هم سلامت باشن. آقا به کنکور هرچی نزدیک میشیم منم استرس گرفتم. من که اصلا نه بچه کنکوری بیارم نه خودم کنکور دارم، ولی فضاش انگار یه جوریه که غالب میشه تو همه ی عرصه ها به آدم ها. بریم سراغ سوال های بچه ها. سوال اصلیشون الان اینه که آقا تو زمان اندک باقی مونده تا کنکور تیر چیکار کنیم؟ بشینیم تماشا کنیم؟ بشینیم تست بزنیم؟ بشینیم دوباره بخونیم؟ چیکار کنیم؟ تفریح کنیم؟
خب ببینید، تقریبا حدود 50 روز زمان داریم تا کنکور و کاری که این روزا باید انجام بشه یک جمع‌بندی درست حسابی. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز من حالا از دهم شروع کرده 3 سال، اگر از ابتدای امسال شروع کرده 1 سال، ولی بالاخره داشته جسته گریخته یک سری مطالب رو می‌خونده و تست می‌زده. حالا دهم و 11 و 12 مطالعه شده، تستاش زده شده، اما آیا این کافیه؟ قطعاً نه. تمام این زحمات اگر به یک جمع‌بندی درست و حسابی موکول نشه و این اتفاق نیفته، مطمئنن همه اون زحمات از بمیره. یعنی چی؟ آن چیزی که این روزها بچه ها باید انجامش بدن یک جمع‌بندیه که این جمع‌بندی به کمک زدن آزمونهای مختلف انجام میشه، که حالا جلوتر توضیح میدم یعنی چی. اول از همه بچه ها حواسشون باشه دیگه، کم کم در این دوران سعی کنن خیلی مبحث جدید اضافه نکنن. یعنی چی؟ به این خاطر که ما در کنکور سراسری فقط سوالاتی رو میتونیم حل بکنیم که روشون مسلطیم. یعنی صرف این که من 100% مطالب رو خوندم قرار نیست تو کنکور بهش پاسخ بدم. پس فقط من آن چیزهایی رو میتونم حل بکنم که روشون به تسلط رسیدم، که این تسلطه به این معنیه که من تو الان خوندم، تستشو زدم، حالا میخوام جمع‌بندیش کنم. پس به این خاطری که میگم دیگه مبحث جدید ترجیحاً تو این زمان باقی مونده اضافه نشه و فقط رون چیزایی وقت بذارن که تو الان مطالعه کردن. حالا به طور کلی الان باید چه اتفاقاتی بیفته؟ اول از همه میشه مرور. چه مروری؟ مرور با دوباره خوانی متفاوته. مرور یعنی که من شروع میکنم آزمون میدم و به کمک این آزمون ها متوجه میشم که کجاها یادم رفته و میرم اونها رو بر اساس کتاب درسی و بر اساس کتاب تستم مرور میکنم.
خب
پس اولین کاری که انجام میشه مروره. کار دومی که بچه‌ها باید انجام بدن تستنی به صورت زماندار. یعنی چی؟ من همیشه گفتم ما در کنکور سراسری به دنبال این نیستیم که فقط به جواب برسیم، ما دنبال اینیم که در کمترین زمان ممکن بتونیم به پاسخ برسیم. میانگین سوالات به این صورته که ما در نهایت بتونیم 1 دقیقه یا حالا مثلا 70 ثانیه زمان داشته باشیم. پس خیلی مهمه که تست ثانیه زماندار اتفاق بیفته که من دانش آموز عادت بکنم که اون پاسخی که بلدم رو در کمترین زمان ممکن راه حلش رو ببرم جلو. و نکته سوم، زدن کنکورهای سالهای قبل. یعنی بچه‌ها با هر میزان تسلطی که هستن حتما حواسشون باشه که در این دوران شروع بکنن و کنکورهای حداقل نظام جدید رو چه داخل کشور چه خارج کشور رو بزنن. اگر این نکاتی که گفتم به درستی انجام بشه خیلی میتونه تو نتیجه بچه ها اثرگذار باشه. من مثال میگم، متحرم این پرور کسی بود که تا این دوره خیلی عالی جلو نیومده بود. من خودم واقعا فکر نمی‌کردم رتبهش خیلی رتبه درجه یک خوبی باشه، اما انقدر این جنبندی خوب اتفاق افتاد در نهایت این دانش آموز تونست 298 کنکور پارسال بشه. پس میخوام بگم جنبندی چیزیه که خیلی میتونه بچه‌ها کمک بکنه و اون رتبه ها رو خیلی میتونه جا به جا کنه.
خیلی خب، پس بچه ها به آنچه که کامیاب گفت خوب فکر کنید و عمل کنید. برای اینکه از مشاوره او و دیگر دوستانی که باش همراه هستند بهره مند بشید، عدد 7 رو پیامک کنید به 1050 71. پیامک کنید عدد 7 رو به 1050 71. اینجا گزینه 1 و همچنان ادامه داره. یا به کیا دربنسری، ما هی تو برنامه‌های مختلف یا از کارشناسان مختلف میشنویم که به بچه‌ها میگن که آقا اصولی درس بخونید، این روش درس خوندنتون رو اصلاح کنید، این اینجوری خوندنه مثلا درست نیست. اصلا این اصولی درس خواندن یعنی چی؟ یه ذره تکلیف بچه ها رو مشخص کنید.
سوال خوبیه، به این خاطر که خود من سالهاست دارم تاکید میکنم که بچه ها اصولی درس بخونید. واقعا شاید این ایجاد سوال بکنه که آقا این اصولی دقیقا یعنی چی. من اگه بخوام خیلی راحت و واضح توضیح بدم، ما دو بال پرواز نیاز داریم برای موفقیت در کنکور سراسری که اولیش میشه مشاوره و برنامه‌ریزی و دومین بال پرواز ما میشه آموزش. حالا یعنی چی؟ یک دانش آموز اگر میخواد در کنکور سراسری نتیجه خوبی رو کسب کنه، اولین چیزی که نیاز داره یک مشاوره درسته. یعنی چی؟ یعنی یک فردی که کنارش باشه، یک فردی که نسبت به اون مسیر اشراف داره و بتونه به دانش آموز کمک بکنه که به فرض این وضعیت امروز توه، این وضعیت مطلوب توه، حالا تو از چه راهی بری بهترین راه و کمترین زمان ممکن رو میتونی براش بذاری. پس اولیش میشه یک مشاور. دومیش میشه برنامه‌ریزی. یعنی خیلی از مواقع دانش آموز توجهی به برنامه نداره، یعنی احساس میکنه من باید یه جدول بکشم از شنبه صبح تا جمعه شبم پر بکنم، این میشه برنامه. نه، برنامه مهمترین رکن موفقیته. این که من چه استراتژی برای خودم تعیین کردم، چه برنامه ریزی دارم برای موفقیتم، خیلی میتونه اثرگذار باشه. یعنی چی؟ یعنی تلاش منو تبدیل میکنه به تلاش هوشمندانه. پس یک، مشاوره و برنامه ریزی شد، و دومین بال ما میشد آموزش. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که باعث میشه دانش آموز نتیجه بهتری رو کسب بکنه اینه که در کلاس های حضور داشته باشه، که دبیر جوری تدریس بکنه که اون اتفاق بیفته. خیلی از مواقع من میبینم دانش آموز به خاطر یک تدریس بد از یک درسی زده میشه، یعنی خوب یاد نگرفته، نمراتش میاد پایین، همین نمرات پایین باعث میشه احساس بکنه استعداد کافی رو نداره و همین باعث میشه بذاره کنار. پس به این خاطره که حداقل خودمون سعی کردیم همیشه این دو بال پرواز رو در اختیار دانش آموز بذاریم. یعنی یک، مشاوره رو کنارش بذاریم که رتبه برتر رتبه پروره. دو، برنامه ریزی رو در اختیارش بذاریم که شخصی سازی شده بر اساس شرایط اون دانش آموز. و سه، کلاس های رو در اختیارش بذاریم که بهترین اساتید کشور با روش درستی دارن به دانش آموز آموزش میدن. یعنی صرف این که ما بگیم بیا یه روشی به تو میگیم که تو در 30 ثانیه به جواب برسی، نه، همچین چیزی در کنکور نیست. کسی که تو 30 ثانیه به جواب میرسه بر اساس تمرین و تکرار زیاد بوده، یعنی راه حل رو از دبیر یاد گرفته، تمرین کرده، تست زده، وقت گذاشته، عرق ریخته، حالا به این نقطه رسیده که بله تست رو با نگاه حل میکنه، ولی به واسطه اون تلاش. پس این چیزی بوده که ما سعی کردیم در اختیار بذاریم. مثال میگم، دنیا محمودی دانش آموز خوبی بود، خوب درس میخوند تا سال 12، اما نتایج و خروجی خوب نبود. وقتی در سال 12 اومد رجوع کرد، خب مدرسه‌ش مدرسه خیلی خوب بود، ولی دیدیم واقعا وضعیت جالبی نیست. آن چیزی که ما در اختیارش گذاشتیم همین دو بال پرواز بود و در نهایت تونست سرغمی کنکور بشه و الان داره مهندسی برق دانشگاه مصنعت میخونه. پس میخوام بگم اصولی درس خوندن یعنی این چیزی که الان توضیح دادم.
یه نکته ای رو کامیاب کیا دربنسری گفت که بچه‌ها به نظرم میشه نکته طلایی، میشه نکته اساسی. هر رتبه برتری رتبه پرور نیست، باید بلد باشه که اون تجربیات رو منتقل کنه. این نکته مهمیه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1050-71 تا دوستان بهتون کمک کنن. عدد 7 پیامک بشود به 1050-71. کامیاب هومن پیامک داده، گفته که من خیلی تلاش میکنم، خیلی وقت میذارم، خیلی تلاشم رو سعی کردم که بیشتر بیشتر بکنم، ترازه تکون نمیخوره لامصب، چیکار کنم؟
خب ببینید، خیلی از بچه‌ها این روزا درگیر این قضیه شدن و یه ناامیدی زیادی هم در ما ایجاد میکنه. بالاخره وقتی ما میبینیم داریم تلاش میکنیم، داریم وقت میذاریم، ولی ما حاصل اون تلاش‌ها یک نتیجه بده، این انرژی هر آدمی رو میتونه ازش بگیره. اما من 4 تا نکته رو میگم که اگر بچه‌ها حواسشون به این نکات باشه، خیلی میتونه بهشون کمک بکنه و اینها باعث میشه اون افزایش ترازه اتفاق بیفته. اولیش اینه که خیلی از مواقع دانش آموز به سرفصل آزمون نمیرسه، یعنی رفته در یک آزمونی ثبت نام کرده، همیشه از سرفصلای اون آزمون عقبه. خب وقتی من سرفصل آزمون رو مطالعه نکردم، تست نزدم، جمع‌بندی نکردم، خب مشخصا میرم تو آزمون درصد پایینه، ترازم بالا نمیره. این میشه نکته اول. به خاطر همینه ما همیشه خودمون آزمون‌های شخصی سازی شده میگیریم. نکته دوم اینه که خیلی از بچه‌ها متاسفانه اعتقادی به مرور ندارن. یعنی من نگاه میکنم دانش آموز میاد در 2 هفته بین آزمون‌ها خوب میخونه، واقعا خوبم تست میزنه، خلاصه نویسی هم شاید انجام بده، اما مروری حاصل نمیشه، مروری اتفاق نمیفته، این فایده ای نداره. یعنی اون مرور است که باعث میشه تسلط اتفاق بیفته، چیزی که همیشه تو برنامه ها گفتم. ما زمانی سوال حل میکنیم که روشون مسلط باشیم، وقتی مرور انجام نشود تسلطی هم ایجاد نمیشه. پس نکته دوم شد مرور. سومین چیزی که بچه‌ها باید حواسشون باشه تحلیل آزمون های آزمایشی. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز من میره آزمون میده، درصده میاد، ترازه میاد، یه نگاه میکنه، خدا حافظ تا آزمون بعد. این فایده ای نداره. اگر تحلیل آزمون انجام نشود، من متوجه ایراداتم نمیشم. ایراد رو اگر پیدا نکردم، خب میخوام رو چی کار بکنم؟ چی رو میخوام اصلاح بکنم که پیشرفت حاصل بشه؟ پس سومیش میشه تحلیل آزمون، که بچه‌ها من همیشه گفتم تحلیل آزمون از خود آزمون مهمتره. و نکته چهارم، تستنی زماندار. خیلی از بچه‌ها تست به صورت آموزشی میزنن، تست مرور بازیابی میزنن، اما تست زماندار نه. من همیشه گفتم ما در آزمون به دنبال اینیم که در کمترین زمان به جواب برسیم. تا زمانی که تو در یک زمان مشخصی خودت رو محدود نکنی و تست به صورت زماندار نزنی، سرعت عمل تو بالا نمیره. وقتی هم که سرعت عملت بالا نباشه چی میشه؟ میری سر جلسه آزمون میزنی 20%، بعد میای خونه میگی مامان بابا من 80% بلد بودم، سر جلسه وقت کم آوردم. خب اون تستنی زماندار باعث میشه که وقت کم نیاری. اگر بچه‌ها به این 4 تا نکته‌ای که گفتم توجه بکنن، اوضاع خیلی براشون بهتر میشه. دقیقا اینا همون ایراداتی بود که مبینا خداکرمپور داشت دیگه. وقتی در سال 12 اومد، من اینها رو در درس خوندنش میدیدم، اصلاح کرد، گوش به حرف داد، تلاش کرد، خدا رو شکر تونستیم بهش کمک بکنیم. در نهایت مبینا خداکرمپور تونست پزشکی دانشگاه تهران قبول بشه، چیزی که آرزوی خیلی از بچه هاست. پس بچه ها اگر به این نکات توجه بکنید، قطعا افزایش تراز رو میتونید در خودتون تجربه بکنید.
خیلی خوب. پدر مادرها هم نقششون خیلی مهمه. یه ذره ما ایرانی ها خیلی قربون صدقه بچه‌هامون میریم. اگه اومد گفتش که مثلا من همه چیز رو بلد بودم ولی 20% بیشتر نتونستم بزنم، انقدر قربون صدقهش نید. از اون طرف دیگه هم تخریبش نکنید، متوجه بشید که او روشش غلطه، کمک بگیرید از کارشناسان تا روشش رو اصلاح بکنه. قربونت برم، اب نداره، بچم همینه دیگه، سخت این، نه این حرفا نیست، باید او رو در راه درست قرار بدید. قربون صدقهش هم بیتیش اشکالی نداره. برای اینکه این اتفاق محقق بشه، عدد 7 رو پیامک کنید به 1050-71. عدد 7 پیامک بشه به 1050-71. آقای کامیاب کیا دربنسری و تیم کاربلد و با تجربه و خبرشون بهتون کمک میکنن. بعد میرید میگید بابا خدا پدرشون بیامرزه، این رادیو ایرانی ها این برنامه گزینه 1 رو پخش کردن، ما آشنا شدیم با دوستان. فرصتمون تمومه دیگه، تموم شد. ایشالله که عمرمون زود تموم نشه و مفید باشیم. خیلی متشکرم آقای کیا دربنسری.
اختیار دارین، سپاسگزارم.
درود بر شما مردم نازنین، خیلی چاکریم. خداحافظ.
بیستمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
لحظاتون بخیر باشه دوستان شنونده، هموطنان عزیز. ممنونیم که همچنان انتخاب شما رادیو ایرانه و در این لحظه ازتون دعوت میکنیم که با ورزش ایران همراه باشید.
ایران ایران
ورزش ایران.
ایران 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 همه با همه یک صدا ایران 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 همه با همه یک صدا ایران
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام مردم ایران، خانوم ها، آقایان، شنبه شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به شنیدن اولین ورزش ایران این هفته از رادیو ایران. من ایمان عارضه به همراه همکارانم محمد حسین خسرو جردی، امید باشتبابی و جناب آقای نوروزی صدا بردار همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 21:09 شب. ما همچنان معتقدیم غیر از شنیدن خبرهای ورزشی، خودمون هم واجبه که ورزش کنیم.
به خاطر داشته باشید حرکات کششی قبل از شروع ورزش بی اثر و حتی میتونه مضر هم باشه. کافیه چند دقیقه بعد از تموم کردن ورزشتون حرکات های کششی رو انجام بدید.
کوین یامگا بازیکن تیم فوتبال استقلال بعد از پشت سر گذاشتن مصونیت و سفر به کشورش برگشت به تامینات آبی پوشان. تمرین عصر امروز استقلال با حضور 3 نفر از پیشکسوتان این تیم برگزار شد. پیش از تامین امروز استقلالی ها خدمتتون عرض بکنم که آقای نصرالله عبداللهی، بهتاش فریبو و مرتضی یکی از پیشکسوتان باشگاه استقلال با حضور در محل تامین این تیم از تلاش‌های سرمربی و کادر فنی و بازیکنان تقدیر کردند. استقبال گرمی هم این 3 پیشکسوت باشگاه استقلال از آقای سافینتو داشتن و متقابلا آقای سافینتو هم خیلی تحویلشون گرفت. کوین یامگا، آچار فرانسه فرانسوی استقلالی ها، هم برگشت به تامینات استقلال و گفته میشه که برای فینال جام حذفی میتونه به تیم استقلال کمک کنه. فینالی که چهارشنبه برگزار میشه و استقلال یک غایب به خاطر محرومیت داره. مهدی‌پور نمیتونه در فینال حضور پیدا بکنه و احتمالا سعید مهری جایگزین مهدی‌پور میشه، اما کوین یامگا میتونه در پست دفاع راست یا وینگر راست یا هافبک راست و یا هر راست دیگری که در استقلال لازم باشه آقای یامگا کمک بکنه به تیم فوتبال استقلال. صحبت از فینال جام حذفی و شهرآورد 101 پایتخت شد. این توضیح رو هم بدم که این شهرآورد چهارشنبه همین هفته 10 خرداد برگزار میشه ساعت 18:30 در ورزشگاه بزرگ آزادی، بازی که در واقع میتونه خیلی حساس‌تر از شهرآورد قبلی باشه که یه جورایی تکلیف قهرمان رو مشخص کرد و دیگر تیمی که در این شهرآورد بازنده شد از کورس قهرمانی کنار رفت. پیرامون این شهرآورد و بحث داغ داوری و اینکه خارجی میاد ایرانی سوت میزنه کی شانس بیشتری داره، تا دقایق دیگه با علی آقای خسروی هم صحبت خواهیم کرد به صورت زنده. یکی از بازیکن‌های مد نظر خیلی از تیم‌های لیگ برتری سامان فلاح هست، مدافع خوب تیم فوتبال پیکان که در فصل گذشته عملکرد خوبی رو هم در تیم سید مشتبه حسینی داشت. آقای شکوری قائم مقام باشگاه پیکان، عضو هیئت مدیره این باشگاه و قائم مقام سابق باشگاه پرسپولیس در تازه‌ترین اظهار نظرشون در رابطه با سامان فلاح گفتن که فقط سپاهان تا به این لحظه برای جذب فلاح با پیکان نامه‌نگاری کرد و بقیه باشگاه‌ها صرفاً شاید شفاهی بوده و گمانه‌زنی‌ها در رسانه‌ها، فعلاً سپاهانی‌ها رسماً خواستند. آقایان مهدی تاج، مهدی محمد نبی، امیر قلعه نویی و رضا عنایتی امروز با حضور در وزارت ورزش و جوانان با آقای دکتر سجادی وزیر ورزش دیدار کردند. در این دیدار مسئولان فدراسیون فوتبال و سرمربیان تیم‌های ملی بزرگسالان و امید گزارشی رو از وضعیت فعلی فوتبال و برنامه‌های آتی این تیم‌ها به وزیر ورزش ارائه کردند و آقای وزیر هم ابراز امیدواری کرد که هم تیم ملی فوتبال کشورمون هم به ویژه تیم امیدمون بتونن با سرمربیان جدیدشون عملکرد خوبی داشته باشن و نمایش دلپذیر در مسابقات آتی پیش رو. و اینکه گفته میشه ایرادهای زیادی رو به ورزشگاه نساجی در قائمشهر گرفتن و باید خیلی زود این ایرادات برطرف بشه برای حضور قدرتمند در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا.
خودشون میارزن، خودشون میتدبیرن، میدوزن گردن کسایی دیگه.
من برادرم فوت کرد، سرمربی تیم به من حتی تسلیت هم نگفت، اومدم باشگاه به من تبریک نگفت.
مدیرای بالادستی گفتن که ما اسم امیر قلعه‌نویی خط قرمز بکشه.
الان فشار کلا به خاطر قرمزه ولی نه اون قرمز کرونا.
دفعه بعد اسمشون رو میارن. یه سری مربی ها هستن مثل کفدارن، شیرا وقتی غذاشون رو میخورن تموم میشه کفدارا میان جلو.
این طبیعت فوتباله. من قهرمان شدم، فرداش جای من مربی آوردن.
وزارت ورزش نباشه پرسپولیس استقلال از کجا پول میارن؟
ورزش ایران را از رادیو ایران بشنوید.
خب شب شما بخیر. 8:22 است. میخوایم در رابطه با داور شهرآورد 101 صحبت بکنیم. این صدای گرفته منم ببخشید، علت چی که اصلا نمیدونم چیه. پنج روز از خواب بیدار شدم دیدم اینجوریه، هنوزم هی خوابیدم بیدار شدم درست نشده. هرچی هم میخوریم هیچ تأثیری نداره. عذرخواهی میکنم بابت این صدای گرفت. امروز میخواستم خودم پیامک بدم با آقای خسروی بگم آقا این ماجرای داوری چی میشه، بالاخره چه اتفاقی میفته. بچه‌ها به من پیام دادن گفتن که امشب ایشون میان روی خط ارتباطی برنامه. گفتم هر چی میخوام بپرسم همین الان بپرسم، مخفی نباشه، شما هم بشنوید. آقای خسروی سلام، شب شما بخیر.
ایمان عارضی عزیز، عرض سلام ادب دارم خدمت شما. خیلی ناراحت شدم صدا شما گرفته.
عذرخواهی میکنم، ببخشید.
خیلی شب
سلامت باشید،
شفای عاجل.
خیلی متشکرم، زنده باشین. آقای خسروی چی تصمیمتون چی هست؟ تا شهرآورد زمانی باقی نمونده.
یه جو سوالی از شما جامعه رسانه دارم
جانم.
یعنی الان مملکت ما، ورزش ما، فوتبال ما، زندگی ما، اقتصاد ما، آقا تا داربی میشه 50 نفر زنگ میزنن آقا داور داربی هر کی.
خب
بالاخره یکی هست دیگه، این همه سال بوده.
الان من سوال متوجه نشدم چی رو پرسیدی.
آقا من جان دارم سوال شما رو با این سوال جواب میدم. میگم آقا اصلا داور داربی هر کیه.
خب
مهمه.
حالا من جواب بدم؟
نه
من جواب بدم یا جواب ندم؟
جواب ندم. من فقط اعتراض.
نه 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 آقای خسروی، اولا که اینجا جایگاه ما جایگاهی که فقط سوال میپرسیم، معمولا جواب نمیدیم. خب به بالا دستیمون جواب میدیم. دومی که دومی که داور شهرآورد حتما مهمه. وقتی این همه جورا میفته آقا خارجی
فشار میاد. ببین من بالاخره تو جامعه داوری هم دیگه الان چند ساله، چهل و چند ساله، ده دوازده سال گذشته، هر کسی هم گفت آقا بیا فلان مدیر تیم شو، نمیدونم مدیر باشگاه شو، یاد گفت قبول نکردم. میدونستم من پول داره، خیلی از همکارای ما رفتن خیلی هاشون گفتن ما تو این 10-12 سال که رفتیم تو منطقه یک تهران خونه خریدیم، ماشین شاسی خریدیم، تو شمال ویلا خریدیم. خب میشه جونشون. من به درد این کار نمیخورم. من مال داوریم. چون مال داوریم الان حالا دو سال فدراسیون هم ریسک کرده ما رو برده عضو کمیته داوران. چون آدمی نیستم که بخوام مثلا سکوت انجام بدم. حتی الان شاید بیشترین کسی که از کاوریا نقد میکنه داوریا ایراد میگیره خود من.
خدا پدر مادرتون رو بیامرزه.
به خاطر که نباید آدم ها این ور میز اون ور میز فرق کنه. ولی الان همین که مثلا ما میگیم آقا داربی گذشته که آقای طیب حیدری سود زد، آقا ما 4 تا گزینه داریم، این داربی 4 تا گزینه داریم، این نشون میده که داوری ما خیلی عقب مونده. یه زمانی بود که 13 سال یه عده آقای آرزو توی مملکت به خاطر داشتن میز و جایگاهشون نذاشتن ما سود بزنیم. 13 سال داور از سوریه و امارات و قطر و کویت و روسیه و پرتغال و آلمان و فقط مونده بود از افغانستان داور بیاد. ولی حالا که این موقعیت فراهم شده کسی میگه آقا داور خارجی بیاد. بعد ما نتونستیم، اون موقع شاید 10 نفر میتونستیم بازی رو قضاوت بکنن، ولی انقدر فشار به جامعه داوری زیاده، انقدر کمیته داور زیاده.
خب علتش انقدر... چیه؟ نمیدون علتش چیه؟
ما به خاطر که به نظر من آدم ها بازیکن اصلا چی کار داره داور بکنه؟
نه دیگه آقای خسروی یه جا هم شما چون در واقع از اون
مثل... نه
اجازه بدین چون از اون مثال شما استفاده میکنین یه سوزن به خودمون جوالوز بغلی یا برعکسش. داوری ها امسال خیلی فاجعه بود آقای خسروی، خیلی ضعیف بود همین بازی.
ولی چهار هفته آخر خوب شد درسته؟
شما الان همین بازی پرسپولیس هوادار، بازی استقلال با نساجی، نگاه بکنید داوری رو خودتون آنالیز بکنید.
من که نمیخوام بگم، من که خودم اولش گفتم بزرگترین منتقد داوری خود من بودم و تو هر بازی هم اشتباهاتو میگفتم. ولی ببینید موقعی چه با بازیکنای ما، مربیای ما، اونایی که حالا نوش جونشون پولای میلیاردی میگیرن، اصلا گوش بشه به تنشون حلال، من قبول دارم اون پول حلاله، ولی سر یه اوت از اول بازی به داور اعتراض میکنن، از روز قبل بیانیه میدن آقا این داور 3 سال پیش بازی ما رو بد شده. خب اون داورم انسان دیگه.
نه کلیات حرف شما رو قبول دارم، من کلیات حرف شما رو قبول دارم، فرمایش شما درسته.
آره.
بالاخره داور وی آر سر خود که نیست که چشم و چالش بخواد ببینه.
باور کنید امروز در بازی دورتموند و ماینز باور میکنید داور میتونست 2 تا پنالتی بگیره، ولی اونجا هم اینقدر فشار بود اصلا سمت وی آر نرفتن. وی آر هم ایمان جان اصلا مشکل گشان نیست، چون میایارم تا وقتی منو شما قضاوت میشه دیگه. میایار که یه نفر از کره مریخ نمیاره.
مثلا میایارم آقا میایارم تو مملکت ما بیاد، من میدونم سر هر صحنه داد میگن آقا برو ببین.
اصلا بعد یه چیز بگم، مثلا یه تیم بازی میکنه ایکس با ایگرک، بازی هم حساسه، دقیقه 90 کمک داور ویدیو میگه این پنالتیه، داور ویدیو میگه همون کمک داره ویدئویی میگن آقا این دیگه برام تا آخر اون کمک داره ویدئویی وای نسته.
وای نسته درست.
یواش یواش میگن آقا این اصلا تو خونه شب حتی یه زمانی بود آقا الان داورا دارن داوری میکنن، مثلا من میگم پنالتی است یا نه، فضای مجازی کلمات رکیب به من میدن. آقا این خیلی پس حالا بگی سر داور دربی، داور دربی هم قطعاً داوری قضاوت میکنه این بازی رو که هم با تجربه باشه، هم تو لیگ امسال دست کمیته داورانو گرفته باشه، خوب. هم داوریاش کم اشتباه باشه، هم از نظر آمادگی بدنی خوب باشه،
خوب.
و اینا رو باید افشاریان
خب گل... آقای خسنی گزینه که میگی سیمون مارسینیاک میشه دیگه فکر کنم، یا سیمون
نه نه.
یا دنیل اورساتو.
نه باور کنید ما تو کشور خودمون داوری خوب خیلی داریم.
خب اگه اینطوری باشه پس اول اسمش پیام حیدری میشه، یعنی دوباره ممکنه بهشون دربی بدید شهرآور بدید.
من خیلی راحت به شما میگم پیام حیدری اصلا نمیتونه جزو گزینه‌ها باشه.
چرا؟
هیچ کمی حرفو دارم نزده. من به عنوان عضو کمیته پیام حیدری بازی قبل است.
خب اخوی کوچکتر دکتر بیژن.
اون بیژن بزرگتره. پیام حیدری داوری بود که اون بازیو سوت زد. 4 هفته 5 هفته سر اون هنده بس.
هنده گولسی یعنی
آره. داوران باشی این بازی به پیام حیدری میدی برادر؟
من اگه باشم میدم دوباره.
نه نمیدی، به خدا نمیدی.
هرچی ریسکی میکنم
میدم. همین الان برگشتی گفتی باید به بارادستیام جواب بدم.
آره.
باید جواب. من...
حالا آقای خود
ما گزینه های داوریمون برای بازی دربی در این فصل اشکان خورشیدی بوده، بیژن حیدری بوده، خدمت شما حسن اکرمی بوده، سید وحید کاظمی بوده، مهدی سیدعلی بوده، دیگه حتی میتونم بگم علی صفایی بوده، همین که شما میگید بازی هوادار رو خوب سوت نزد گزینه. ولی حتی به شما بگم اینم تازه باز نگفتم، ما برای بازی دربی صدوم از ساعت 9 شب تا 1 صبح جلسه داشتیم
که کدوم داور انتخاب بشه. آقای فقانی تو گزینه هاتون آقای فقانی هست برای شهرآورد چهارشنبه؟
هیچ عنوان.
داور خارجی هم
اصلاً.
آقا پس این جوی که استقلال گفته را انداخته حتما داور
نه. ما باید قرار به حرف تیمو گوش کنیم که این مدلی نبودیم و تو این کشور نمی‌موندیم که واقعا هم بمونیم به فوتبالمون به داوریمون خدمت
کنیم. آقای خسروی شما چون تو فضای مجازی هم فعال هستین، یه مطلبی رو آقای فقانی گذاشته بودن، گفته بودن من داور شهرآورد نیست.